أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. در این مسئله صلات جماعت استدارعی در حول کعبه آیا مجزی هست، صحیح هست یا اینکه صحیح نیست، به لحاظ اونچه که از ادله خاصه استفاده میشه، با توجه به جهاتی از اشکال که در مسئله وجود داشت که در حقیقت سه جهت بود. جهت اول تقدم بعضی از مأمومین بر امام بود، به ملاحظه اینکه قسمت‌های دیگر کعبه که امام در اون قسمت نیست، مردم نماز می‌خوانند به طرف کعبه، و حال اینکه اون مأمومین متقدم بر امام حساب می‌شوند، وجه متقدم بودن اینه که جلوی امام قرار دارن. جلو بودن نسبت به امام، جلو بودن نسبت به امام باعث صدق عنوان تقدم میشه. این جهت اول از بحث بود، جهت اول از اشکال بود که صلات استدارعی رو مشکل میکرد، صحتش رو و اجزایش رو. جهت دوم از اشکال عبارت از این بود که این باقت نظر از تقدم مأمومین در طرف مقابل، در همین طرفی که خود امام جماعت درش وایستاده، در دو طرف امام جماعت اون قسمتی از صف که مقابل و محاذی ارکان کعبه قرار میگیره، گوشه های کعبه قرار میگیره، در اون قسمت ها فاصله مأمومین از کعبه کمتر هست از فاصله امام تا کعبه، یعنی مأمومین اقرب الی کعبه حساب میشوند در این مورد، بله مأمومین اقرب از کعبه حساب میشوند. اینم اشکال جهت دوم. بله نسبت به جهت اول که بحث تمام شده بود، در بحث به جهت دوم منتهی شده. در جهت دوم، در جهت دوم جوابی که از این اشکال در جهت دوم در کلام مرحوم اصفهانی اومده بود، این بود که این دلیل اخص از مدعا هست، چون این ادعایی که شما کردید در مواردی لازم می آید که امام در اون ذل وسط ذل واقع بشه، مأمومین دو طرف او واقع بشن که مقابل ارکان و گوشه کعبه قرار بگیرن. ولی اگر فرض کردیم خود امام در قسمت گوشه قرار بگیره و مأمومین بقیه یا در قسمت گوشه قرار میگیرن یا در قسمت وسط اضلاع کعبه قرار بگیرن، طبعا هیچ مأمومی جلوتر از امام نیست. بعضی از مأمومین نهایتش اینه که مساوی با امام باشن. اگر فرض بکنیم که مأموم صف جماعت و پشت سر امام هست، همه جا طبعا متأخر از امام و ابعد از کعبه حساب می شوند، نه اقرب الی کعبه. دلیل بله اخص حساب می شه. خب این در کلام مرحوم اصفهانی این اشکال به این صورت مطرح شده که این اخص از مدعا هست، چون این موارد در این موارد شامل این موارد نمیشه. تعبیرشون اینه که لامکان قیام الامام محاذیان لزاویت من اضلاع الکعبه فلا یتقدم علیه احد من هو علی الدائره، چون احتمال این است که امام محاذی گوشه از گوشه های کعبه قرار بگیره، اگه در این گوشه قرار بگیره نتیجهش این میشه که فلا یتقدم علیه احد من هو علی الدائره، بل اذا فرضنا تقدم الامام و تشکیل دائره خلفه، اگه فرض کردیم که امام جلوتر اومد و دائره و دائره پشت سر اومد، لا یضر محاذات بعض المأمومین لذل الکعبه کما هو المتعارف صلات حول الکعبه، اگر فرض کردیم که امام جلوتر اومد و بعضی از مأمومین پشت سر امام اومدن، طبعا نسبت به بعضی از مأمومین که اینطور نیست، ولی نسبت به همه مأمومین که متقدم بر امام نیستن، نهایتش اینه که بعضی از مأمومین متقدم، بعضی از مأمومین اقرب مثلا به کعبه باشن و محاذی با ذل کعبه باشن. این نسبت به اون قسمت طبعا اشکالی در این قسمت وجود نداره. این فرمایش مرحوم اصفهانی اینه. بعد اونی که به عنوان در حقیقت دلیل دوم برای این مدعا، به عنوان اشکال دوم برای این مدعا ذکر کرده اینه که ایشون فرمود به عنوان مؤکد اون دلیل اشکال اصلی ذکر کرده اینه که صلات جماعتن در عام الفتح در سال فتح مکه که اتفاق افتاد، اونجا در حال حضرت نماز خوندن، نماز با جماعت در مسجد الحرام برقرار شده. خب جمعیتی که در عام الفتح اقتدا کردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم، جمعیت زیادی بود. اون جمعیت زیادی که در عام الفتح اقتدا کردن به رسول الله، ممکن نیست که اون جمعیت زیاد همه اینها به صورت خط مستقیم پشت سر رسول الله قرار گرفته باشند. اقتدای اونها همون اقتدای به صورت متعارف غیر استداری باشه، بلکه طبعا به صورت صلات استداری بوده. پس این قضیه که در عام الفتح یه جماعتی برقرار شده که در اون خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امام در اون جماعت بود، خود این قضیه و واقعه نشون دهنده جواز صلات استداری هست. روی این حساب اشکالی نمیگه، این موجب اشکال، این جهادی که گفته شده موجب اشکال نیست. اگر اشکال فی نفسی هم تمام باشه، فی نفسی هم مورد داشته باشه، ولی با اتکای به این نکات که یکی از اون نکات انجام گرفتن نماز استداری در زمان خود رسول الله هست، رفعیت از اون اشکال باید بشه. خب این بله در حقیقت مطلبی که از مرحوم اصفهانی در کتاب صلاتشون نسبت به بحث صلات استداری، جماعت استداری حول الکعبه است. آیا این اشکال، این وجهی که در کلام مرحوم اصفهانی به عنوان جواب از اشکال ذکر شده، این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به این که دلیل اخص از مدعا هست، این تعبیرشون که این دلیل اخص از مدعا هست، بله این خاصیت این اشکال دوم که لزوم اقربیت مأموم الی الامام، خاصیتش اینه که در بعضی از موارد مدعا جریان داره، در همه موارد مدعا جریان نداره. این قابل قبوله، ولی اگر این بده این همه مدعا رو نمیگیره، ولی لااقل نسبت به مواردی که امام جماعت وسط صحو وسط ذل قرار بگیره، وسط محاذی با ذل با اضلاع کعبه قرار بگیره، مثل اینکه مقابل در کعبه نماز بخونه، کما اینکه متعارف اینه، به حسب اون چی که متعارف هست در صلات استداره ای که نوعاً اونها مقابل گوشه های کعبه که نمیستن، ائمه جماعت اونها که مقابل گوشه ها نمیستن، همه اینا مقابل نمیستن، به لحاظ اون مقداری که به لحاظ اونی که متعارف هست، این اشکال برد داره که در اون قسمت تولیدش اشکال بکنه و مانع از حل بشه. بله به صورت مطلق نمیشه، ولی علایالن نتیجه این اشکال این میشه که شما نمیتوانید در اجزا و جواز صلات استداره ای به صورت مطلق قائل به صحت بشید. این اشکال هست که این به اصطلاح این اشکال هست، منتها یعنی این جواب مرحوم اصفهانی از این اشکال تمام نیست، مگر اینکه اشکال به جواب دیگه‌ای جواب داده بشه و اون اینه که اون چرا که ما در بحث قبله و نماز جماعت که تشکیل می شود از یک امام به مأمومین، اون چی که از ادله در این مورد داریم اینه که مأموم متقدم بر امام نباشد، مأموم متقدم بر امام نباشه، اما اقرب بودن به کعبه این غیر اقرب بود، اقرب بودن امام به کعبه و ابعد بودن مأموم از کعبه این به عنوان قید مستقل عقص نشده. اگر ما بله اونی را که موضوع هست و ملاک هست خصوص تقدم امام بر مأمومین و عدم تقدم مأمومین بر امام باشه، اونی که موضوع هست در ادله به او اشاره شده فقط این باشه و اقربیت خودش موضوعیت نباشه، این اشکال من جهت دوم مرتفع میشه. اگر اشکال اول مرتفع شد که تقدم مدخلیت داره، تقدم لازم است، تقدم الامام علی المأموم و عدم تقدم مأموم علی الامام لازمه، ولی ما هو موضوع تقدم به لحاظ تقدم با نظر به کعبه هست. اگر اشکال اول رو حل کردیم، اشکال دوم مشکل جدیدی را اضافه نمی کنه، چون اقربیت موضوع مستقلی نیست، شرط مستقلی نیست، اقربیت امام و عدم اقربیت مأموم شرط مستقلی نیست تا مشکل ایجاد بکنه. این نسبت به اینکه دلیل نسبت به جواب اول مرحوم اصفهانی که فرمودن از اشکال من جهت دوم قابل جواب هست، جوابش اخص بودن دلیل از مدعا است. اما مطلبی که در فرموده به عنوان تأکید فرموده، دلیلی که جوابی که به عنوان تأکید فرموده که صلات جماعتاً در عام الفرد اتفاق افتاده، حتما به ضروره از این از باب صلات استداره بود، اشکال اینه که اون چرا که در تاریخ نقل شده به اصل جمعیت کثیر در مسجد بود، در نماز جماعت با رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، اما کیفیتش که برای ما نقل نشده، اینکه به صورت استداره ای بوده یا اینکه بله پشت سر حضرت نماز میخوندن به مقداری که در خود مسجد الحرام جا میشد اقتدا کردن، مقداریم که نمیشد بیرون مسجد الحرام بودن، این کیفیات این خصوصیات بیان نشده. اینکه در خود مسجد الحرام نماز جماعت با جمعیت زیادی بله برقرار شده باشه، اصل اینکه با جمعیت زیاد برقرار شده باشه ثابت نیست. اگر کسی بگه نه در تواریخ اصل، در تاریخ ها اصل این انعقاد جماعت با جمعیت زیاد هست، ولی کیفیت او که برای ما بیان نشده بر اساس همون چی که قبلا توضیح داده شد، این که در زمان بله در صلات رسول الله صلی الله علیه و سلم یا در صلاتی که ائمه معصومین علیهم السلام امام جماعت باشند ثابت نشده که صلات استداری محقق شده باشه و امام جماعت رسول الله یا ائمه معصومین باشه، این ثابت نشده. اون مقداری که ادعا شده نهایتش اینه که در زمان خلفا بعد از خلفا عبدالملک مروان به بعد در اون قطعه بله صلات استداری اتفاق افتاد، اما اونی که هست فعل عامه هست، اما فعل خود ائمه فعل معصومین در صلات استداری برای ما ثابت نشده. فعل عامه هست، فعل عامه حجیت نداره مگر اینکه امضای معصوم پای او باشه و احراز امضام نمیشه به بیانی که قبلا گفته شده، به خاطر اینکه احتمال تقیه وجود داره در این موارد. دیگه چی فهمیدید؟ نه اینکه صلات استدار اشکال اینکه صلات تعبیر مرحوم اصفهانی این که حتما صلات استداری بوده، اشکال اینه که ما دلیلی نداریم به اینکه صلاتی که اون روز خونده شده صلات استداری بوده. میدونم ولی به چه صورت استداری بوده این کلام در اینه که اینو ثابت نشد که از همونجا دیگه از همون قسمت چرا همون قسمت دیگه دو طرفش دیگه بلاخره به هر قسمت دیگه وایسته مقداری که تقدم و تعقل عرفی حفظ بشه این روی حساب این. بعد همونطور که در بحث‌های قبلی گفته شد ما دلیلی نداریم که صلات استداری در حول الکعبه با امامت خود معصومین تعقل پیدا کرده باشه، اینو دلیل نداریم. اونی که در تواریخ اومده و ثبت شده فقط این مقداره که در زمان عبدالملک مروان به بعد این صلات استداری از اون وقت اومده. خب زمان عبدالملک به بعد هم هر چند زمان حضور معصومین علیه السلام بوده، ولی فعلی که ابنای عامه در خارج انجام بدهن در صورتی حجیت برای ما داره که امضای معصوم پای او باشه. اگر بعد امضا کش نشه فایده نداره. آیا عدم رد این که امام علیه السلام در اون بره رد نکرد کاشف از امضا هست یا کاشف از امضا نیست؟ در موارد عدم رد اگر احتمال تقیه در بین نباشه این عدم رد کاشف از امضا هست. نظیرش در بعضی از بحثای حج قبلا گفته شده در مواردی در وقوف در عرفات، در وقوف در مشعر، در مواردی که بله حکم حاکم سنی با اونی که خودش یا مؤمنین براشون ثابت شده مختلفه. برای مؤمنین ثابت نشده امروز روز نهم ذی‌حجه روز عرفه، ولی حاکم سنی حکم کرده به اینکه امروز روز عرفه است. خب در وقوف در مواقف مشعر و این مقدار هست که در این موارد ما میبینیم که مردم بر طبق مؤمنین شیعه ها بر طبق همون همراه با همون مردم سنی که ملتزم به حکم حاکم سنی بودن عمل میکردن و ائمه علیهم السلام ردی نسبت به این نکردن. رد هم نکردن با توجه به این که در برهه‌های مختلفی این اتفاق می افتاد، در ظرف 200 سال مثلا این اتفاق می افتاد، نمی شود گفت عدم ردع در 200 سال همه جا به خاطر تقیه بود. تقیه در زمان خاصی ممکنه، در یک رتعه خاصی در زمان یکی از خلفا به خاطر وجود خوف، به خاطر وجود شرایط تقیه، امام نتوانست نظر انکاری خودش را اظهار بکنه. ولی این مدت اگه زیاد باشه، این که عدم رد به تقیه باشه، این احتمال داده نمیشه. روی این حساب اون مواردی که عدم رد در عدم رد احتمال رعایت تقیه داده نمیشه، اون موارد از عدم رد کشف امضا میشه. ولی در مثل محل بس که رواج که صلات استدعایی باشه، این دو نیست که رواج داشته باشه در طول زمانهایی که معصومین علیهم السلام حضور داشتن، نه، در یه برهای خاصی اتفاق می افتاد صلات استدعایی. اون برهای خاص بله امام علیه السلام رد نکرده، ولی عدم رد ممکنه به خاطر شرایط تقیه باشه. روی این حساب این اونی که به عنوان مؤکد در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده، این بله نمیتونه مؤکد باشه. عمده اینه که ما در جواب از اشکال همون بله بگیم که تقدمی که در هست، تقدم الی جهت الکعبه هست و اقربیت هم موضوع مستقلی نیست. تقدم الی جهت الکعبه وقتی وجود نداشته باشه صلات مشکلی نداره. این مربوط به جهت دوم از اشکال. جهت سوم از اشکال که در کلام مرحوم اصفهانی هم به او اشاره شده این بود که مستشکل اشکال میکنه، میگه از شرایط صلات جماعت عدم هیلولت بین امام به بعضی از مأمومینه. اگر بین امام به مأموم یا بین امام بین صفهایی که به امام متصل هستن به مأمومین حائل فاصله بشه، این مانع از صحت نماز جماعته. خب اینجا اگر به اصطلاح حتی جماعت‌های عادی اگر در یه صفی وایستن بعد یه دیواری باشه بدون اینکه از طرف راست و چپ به صف جلوی متصل باشن، یه عده بخوان پشت این دیوار اقتدا بکنن به امام جماعتی که اون طرف دیوار هست، دو صف مأموم هم اون طرف دیواره، صف سوم اگه پشت این دیوار باشه، خب این افراد صف سوم اگر از ناحیه راست و چپ با مأمومین جلوی اتصال نداشته باشن، این حائل و این دیوار مانع از صحت جماعته. اشکال این بود که در صلات جماعت که در مسجد الحرام استداره ای تحقق پیدا میکنه، اون طرف مقابل امام که اون قسمت های دیگه مسجد الحرام هستن، بین اونها و بین امام حائل وجود داره و این حائل مانع صحت جماعت. خب این اصل اشکال. جوابی که از این اشکال داده میشه در کلمات خود مرحوم اصفهانی هم هست، در کلمات اعلام دیگه هست، اینه که اونی که اون حائل و هیلولهی که مانع از صحت نماز جماعت هست، اون حائلیست که بله بین بعضی از مأمومین و امام باشه و این مأموم از ناحیه دیگر متصل نباشه. مأموم از ناحیه دیگه از ناحیه راست و چپ متصل نباشه، در اونجا وجود حائل مانع. به الا اگه در همون جماعت های عادی اگه اینجور مثال اینجور فرض بکنیم، همون دو صف اول جماعت با امام جماعت نماز میکنن، یه قسمت مسجد یه دیواری هست، خب این دیوار مثلا به اندازه 2 متره، ولی این طرف دیوار، این طرف 2 متر یک بعضی از مأمومین وایستادن، این طرف دیوار وایستادن به عنوان موازی دیوار، یک صف دو صف جلوی از مأموم جلوی دیواره، یک بعضی از مأمومین هم این دو طرف دیوار وایستادن، طرف راست دیوار، طرف چپ دیوار. خب اینجا اگه بعضی از مأمومین وایستاده باشن این طرف راست دیوار، اون مأمومی که طرف راست دیوار وایستاده، این به نفر جلوی خودش که در صف دوم هست متصله. یک مأمومی که پشت سر این میشه، او هم به او متصله. این مأمومی که پشت سر او هست، طرف راست دیوار، الان همچنان طرف راست دیوار، دیوار اگه اینجا باشه، این مأموم، این بله طرف راست دیوار که متصله، مأموم پشت سری به اون جلوی متصله. این مأمومی که الان پشت این دیوار هست، خود دیوار مانع دید امام و دید صف دوم است، ولی این مأموم پشت دیوار به این طرف دست راستی خودش متصله. در جایی که حائل وجود داشته باشه ولی اتصال به بعضی از مأمومین از ناحیه دیگری غیر از جلو، از ناحیه دیگری یعنی طرف راست و چپ اتصال حفظ بشه، این هیلولت مانع نیست. در صلات استداره این حالته، ولو در صلات استداره اون طرف مقابل که اگه این طرف طرف رو بله طرف مثلا مسجد طرف در کعبه است، اون افرادی که اون طرف مقابل وایستادن، اونها خودشون مستقیما امام را نمیبینن، ولی اونها به وسیله راست و چپشون متصل به مأمومینی هستند که این مأمومین پشت سر امام قرار گرفتن. دیگه هیلولت در جایی که مأمومین پشت حائل از راه دیگری اتصالشون را حفظ بکنن، هیلولت اونجا مانع صحت نیست. روی حساب اشکال یعنی جهت سوم هم نمیتونه تولید اشکال بکنه. این عمده در این جهات اشکال، عمده همون جهت بعد اول هست، به همون که ملاک در صحت جماعت تقدم مأموم و عدم تقدم امام هست. اینه عمده اشکال اینه. و در جواب دادن از این اشکال، اگه کسی احراز بکنه که اون تقدم معتبر خصوص تقدم الی جهت الکعبه هست، همونطور که در کلام مرحوم شیخ انصاری هم این قسمت تقویت شده، اگر کسی این رو استظهار بکنه، بله میتونه حکم به صحت جماعت بکنه. ولی اگر این استظهار نشود بلکه ادعا بشود که مقصود از عدم تقدم، عدم تقدم عرفی هست، یا لااقل احتمال این معنا در بین باشه که عدم تقدم عرفی معتبر باشه و خصوص عدم تقدم الی جهت الکعبه کافی نباشه، اگر احتمال این پایش به میان بیاد، اولا حکم در این صلات استداری میشه حکم عدم الاجزا، چون ما اطلاقی در ادله جماعت که دلالت بر صحت جماعت در جمیع فروض بکنه به صورت مطلق به عنوان قاعده عام نداریم. هر و چون حکم در صلات جماعت علی خلاف قاعده است، در مقدار خارج از مورد دلیل، در جایی که دلیل اشاری نگرفت شک کردیم، مقتضای قاعده حکم به عدم ایزا میشه. وجه عدم ایزا در صلات استداره ای، اون وجه عمده به وجه اصلی همینه که ما دلیل بر صحت صلات جماعت به این کیفیت نداریم، نه اینکه دلیل بر خلاف داشته باشیم. دلیل بر خلاف نداریم، چون ادعای این که خصوص تقدم عرفی در ادله، تقدم عرفی در ادله اقصد استظهار این معنا، این ادعا ادعای صحیح نیست. عمده همینه که ما دلیل نداریم، نه اینکه دلیل بر بطلان داشته باشیم. ببینم دیگه بحث صلات استداره دیگه. صلی الله علی محمد و آل محمد.